مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. تشرفات بین نفی و اثبات، تشرفات بین نفی و اثبات، با سخنرانی حضرت حجت الاسلام و المسلمین مهدی پور.
نشست قبلی جریان فرقه سازی در غرب رو به بحث گذاشتیم. میدانم و مطلعم که اگر بخواهیم همین یک جریان رو، فرقه سازی در غرب رو به مطالعه بگذاریم و در بارش بحث کنیم، یک سال گفتگو میخواد. اما جنگ های صلیبی قریب به 9 دور جنگ رو، جنگ خونین رو تحمیل کرد بر مردم این سرزمین، چنان که خودشان نوشتن وقتی که به بیت المقدس رسیدن تا 40 روز از کشته ها پشته ساختن و چنان زمین را از خون مسلمانان آغشته ساختن که تا زانوی اسبان خون بالا آمد. خاطره جنگ های صلیبی فراموش نشده بود که نوع دیگری این جماعت هجوم آغاز کردند. بیگمان مطالعه این نقطعت ها برای همه جوانان ما ضروری و مهم است و بسیاری از این نقاطعت ها به صورت جدی مورد مطالعه واقع نشده، چنان که فروپاشی و از همپاشیدگی امپراتوری عثمانی مورد مطالعه جدی واقع نشده و هنوز هم این موضوع مقفول است، در بوته فراموشی رها شده است که نوادگان همانانی که جنگ صلیبی را آغاز کردند در هیئت جماعتی از تبشیری ها، جماعتی از ماسون ها و فراماسونرهای صهیونی آمدند، رخنه کردند و امپراتوری عثمانی رو چنان از هم پاشیدند که از آن هیچ نشانی نماند. و حاصل و محصول این هجمه بزرگ به این منطقه وسیع چیزی نبود جز آنچه که امروز ما به عنوان حکومت بیدین و لایک در ترکیه امروزی داریم مشاهده می کنیم که تمام قد در برابر دینخواهی ایستاده اند و مردم مظلوم این سرزمین رو در معجونی در هم پیچیده از سکولاریزم و دنیا مداری و آلودگی گرفتار آوردند. و بعد از اون و بلا فاصله وقتی که استعمار بال خودش رو بر سرزمین های اسلامی گسترده بود، به ناگاه مثلثی اتفاق افتاد، مثلثی شکل گرفت که شاید اون روز که این مثلث شکل می گرفت آگاهی ویژه‌ای درباره اون در میان مسلمانان نبود. در همین حدود 180 تا 200 سال پیش در نقطه از سرزمین اسلامی در شبه قاره هند در پاکستان، قادیانی قد برافراشت و فرقی این چنین برکشیده شد. در نقطه دیگر در مرکز و ام القرا جهان اسلام وهابیت سر برآورد و در مرکز شیعیان، شیعه خانه امام زمان علیه السلام، فرقه بابیت، بابیگری قد برافراشت. این مثلث شوم تنها از طریق استعمار و توسط استعمار به یک قصد و به یک نیت اتفاق می افتاد و اون از سوی مبتلا کردن جهان اسلام به تفرقه، از سوی خونسا ساختن آموزه های اسلامی از طریق سلب به روحیه جهادی از آنان و از سوی دیگر آلوده کردن آموزه های مسلمانان به سکولاریزم و دنیا مداری یهودیانه. لذا این مثلث وقتی شکل گرفت، جهان اسلام مبتلای تفرق و جدائی مبتلای دنیاوی گری سکولاریزم یهودیانه و مبتلا شد به وضعی و وجهی که در میان آنان جهاد و حرکت مجاهدانه به فراموشی سپرده شد و دیگر بار وقتی در نقطه عطفی که ما امروز درش زندگی می کنیم در این نقطه عطف دیگر بار جهان مستعد و مهیای شنیدن کلام آسمانی شده و در این سرزمین وسیع اسلامی سخن از خدا پیامبر خدا و دین به گوش میرسه و در گوشه گوشه این سرزمین ها از بلندای مناره ها صدای اذان و اتفاق و همراهی و مجاهده علیه استکبار به گوش میرسه، دیگر بار بازمانده های این جریان فاسد و مفسد به راه افتادند، شمشیر تفرق، تفرقه، جدائی، شق شق شدن رو در میان مسلمین وارد ساختن که مظاهر و مصادیقش رو امروز دارید میبینید. کمربندی از وهابیگری رو به گونه ای ایجاد کردند که حاصل و محصول اون جز رویارو شدن مسلمانان در این سرزمین نیست. سلفیگری فاسد و مفسدی که امروز میبینیم، لبنان مبتلا شده، عراق مبتلا شده، و اگر هوشیاری و بیداری جدی این سرزمین و مردم این سرزمین نیز نباشد، چه بسا که رگه های از این جریان را هم ما تجربه کنیم. اما از سوی دیگر برای آن که فرزندان این سرزمین یتیمان آل محمد بعد از 27 سال پی در پی مجاهده در میادین مختلف مجال قد برافراشتن و قد راست کردن پیدا نکنند، فرقه های رو ساختن، پروردن، در گوشه گوشه های این دیار منتشر ساختند تا به نام اسلام و به نام رسم مسلمانی همان زهری رو که بارها در کالبد و جسم و جان این مردم تزریق کردند دیگر بار تزریق کنند و مجالی به وجود نیارند تا آمادگی لازم برای استقبال از پی که پی خجسته ایمان و رستگاری به وجود بیاد. تنها چیزی که میتونه در این شرایط و در این وضعیت خونسا کننده این وضعیت و این جریان فاسد و مفسد باشد هوشیاری است، یعنی آگاهی جامعه است که میتواند ما را مدد بدهد تا مقابله کنیم. این جریانات چند وجهی اند و همه وجوه اونها باید بازشناسی بشود، چنان که همه نقاط عطف پیشین باید مورد بازبینی جدی ما واقع بشه. به اجمال گفتیم و رفتیم تا بماند و دیگران دوستان پیامد این گفتگو به مطالعه مشغول بشند و امروز در محضر عزیزی هستیم، استاد محقق ارجمندی که نامشان برای همه عزیزان شناخته شده است، مردی که در سلسله عالمان و اندیشمندان سالهای دراز بزرگ از عمر خودشون رو مصروف تحقیق و تفحص در مباحث مختلف فرهنگ مهدوی کردن و آثارشون برای شما شناخته شده است و قول و کلامشون، تا دعوت کردیم و درخواست کردیم که برای ما از تشرفات بگوین، تشرفات بین نفی و اثبات، تشرفات بله یا خیر، اگر بله چگونه، اگر خیر چرا. و این مدخلی است و مجرایی است که ما رو مهیا میکنه برای نشست بعدی، نشستی که در اون به اذن امام زمان علیه السلام ان شاء الله از فرقه سازی استعمار در جهان اسلام خواهیم گفت. از خداوند، از ساحت مقدس حضرت صاحب الزمان ارواح ناله الفدا تقاضا می کنیم مدد بدن تا این سرزمین بزرگ از فتنه ها و آشوب ها در امان بماند. طلب می کنیم و درخواست می کنیم که به ما و به همه عزیزانی که خدمتگزار این حیطه فرهنگی هستند مدد بدهد و توفیق تا رسوا بسازند جریان های فاسد و مفسدی را که علیه اسلام، مسلمین و شیعیان آل محمد از کنام خیش بیرون آمدند. بیش از این مزاحم نخواهم شد. تقاضا و درخواست میکنم از استاد ارجمند که ما رو به فیض برسانند با همراهی شما با صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف انبیائه و افضل سفرائه و على آله الهدات المهدیین المنتخبین المنتجبین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. و بعد فقط قال الحکیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی. و قال صلی الله علیه و آله و سلم طوبی لمن لقیه، طوبی لمن احبه، طوبی لمن قال به. و قال امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام آه و شوقا الى رؤیته. در آستانه شهادت جانگداز صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این فاجعه بزرگ قرن، تهاجم بر خانه وحی و گستاخی و بیادبی بر حرمین عسکریین و بر قدیمی ترین مقام آقا بقیت الله، سرداب مقدس، محل تولد و زندگی آقا بقیت الله را به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله تسلیت عرض می کنیم. تنها چیزی که می تواند مرهمی بر دل آقا بقیت الله باشد دعاییست که برای فرج آن بزرگوار، برای پایان دادن به این جنایت ها که رشته دراز است و سابقه بس طولانی دارد. و برادر ارجمندمون به حق به نکات حساسی از این رشته اشاره فرمودن. از همان روزی که پولس یهودی آمد و وارد صحنه مسیحیت شد و خدای واحد را به شرکت سهامی خدایان سگانه مبتلا کرد و تثلیث را وارد توحید انجیل نمود و اناجیلی که بدور از مسئله تثلیث بودن همانند انجیل برنابا از اعتبار انداخت و بعد این ادامه یافت تا کعب الاحبارها همراه غاصبان فدک و غاصبان راه حق و آمدند و سقیفه ها را به وجود آوردند و از همون روز بر تمام معیارهای عقیدتی ما نشانه رفتند و تا به امروز ادامه دارد که با کمال تأسف ما ناگزیر هستیم اون دسته هایی که پیدا هست این جنایت ها را به وجود می آورند به اشاره برگزار کنیم، زیرا به ما یاد دادند که ما باید وحدت را نشکنیم، ما باید برادر کشی راه نیندازیم. هنگامی که اون بزرگ شخصیت عالم عثمانی ها آمد و دستور داد، فتوا صادر کرد، فتوای چاپیش را من دارم آقای شیخ نو، و گفت هر کس یک شیعه بکشد بهش می رود. تمام مراجع و شخصیت های ما گفتن نه، کشتن سنی جایز نیست. و امروز این همه جنایت باز هم بیانهای مؤکد مرجعیت اعلای جهان تشیع حضرت آیت الله العظمای سیستانی دعوت به سکوت، آرامش و حفظ متانت است و جز این چاره ای نیست. ولذا باید همه بگیم که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، که آقا امیر المؤمنین بیش از دو قرن پیش از تولد آقا بقیت الله در قنوت‌های نمازش عرضه می‌دارد اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت امامنا، ما به تو شکایت می‌کنیم که پیامبر ما از دست ما رفته و امام ما در دست رست ما قرار نگرفته، که در پایان خطبه بسیار ظریف و زیبایی که بیش از یک صفحه و نیم است که امیر المومنین بر فراز منبر کوفه بیان فرموده، میگه آه وا شوقا الی رؤیته، آخ من علی چقدر مشتاقم که این فرزند دلبندم را که آرزوی همه انبیا به دست او جامع عمل خواهد پوشید او را ببینم. بعد فصلی در صفات و خصال یاران آقا بقیت الله سخن می فرمایند و در پایان می فرمایند آشوقن الی رؤیتهم، من علی چقدر مشتاقم که آن اصحاب خاص آقا بقیت الله را دیدار نمایم. در شب معراج است که خداوند منان انوار درخشان این 12 امام را در قائمه عرش خود به پیامبر گرامیش ارائه می دهد و وجود مقدس آقا رسول الله عرضه می دارد بار پروردگار را، این آقا که بسیار نورانی و به صورت ایست تاده او را میبینم، کل کوکب دره همانند ستاره درخشان، هر شاعری ممکنه محبوبش را به خورشید و ماه تشبیه بنماید، ولی این رسول الله لا ینطق عن الهوا، یک ذره کمرنگ و پررنگ نمی کند، اونم در مقام سخن با خداوند منان با آفریدگارش عرضه می دارد خدایا این کوکب دره، این ستاره فروزان که او را به صورت ایستاده می بینم او که باشد؟ خطاب می شود حبیب من به وسیله او انتقام دوستانم را از دشمنانم خواهم گرفت. یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، احبه فانی احبه، حبیب من او را دوست بدار که من خدا او را دوست می دارم. و فراز بعدی را به عنوان دستمریزاد به شما عزیزانی که خود را محب به آقا بقیت الله می دانید، مخصوصا خانواده این مؤسسه عزیز موعود که برای حضرت شبان روز تلاش می کنند، احبه فانی احبه و احب من یحبه، او را دوست بدار که من او را دوست می دارم و هر که او را دوست بدارد من او را دوست می دارم. خوشا به حال کسی که بتواند ادعا کند که من محب مهدی آل محمدم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و طبعا این ادعا پشتوانه عمل میخواد. ان المحب لمن يحب مطيع، محب همیشه باید مطیع محبوبش باشد، چنانچه قرآن کریم از زبان رسول گرامی است میفرماید ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر واقعا محب خدا هستید، خدا را دوست میدارید، باید از من پیروی کنید. به تعبیر عوامی من، اون شب رسول الله با شنیدن این بیان، این پیام، این خبر به خیلی منتظران پیوست و از اون روز لحن گفتار پیامبر در مورد آقا بقیت الله یه لحن خاصیه. یکی همین جمله معروف که می فرماید توبا لمن لقیهو، خوشا به حال کسی که او را ببیند. کی می‌فرماید؟ بیش از دو قرن و نیم قبل از تولد اون حضرت، چون آقا بقیت الله در 255 متولد شده. توبا لمن لقیهو، خوشا به حال کسی که او را دیدار نماید. توبا لمن احبهو، خوشا به حال کسی که او را دوست بدارد. توبا لمن قال به، خوشا به حال کسی که به او معتقد باشد، او را امام خود بداند. در زیر آسمان تنها کسی که اطاعتش را بدون چون و چرا بر خودش واضح می‌داند، این بزرگوار باشد. جز او برای خود مولایی مفترض و طاعه انتخاب نکند. بحث امروز ما در مورد تشرفات بین نفی و ایجابه، یعنی آیا تشرف هست یا نه؟ آیا میشه در دوران غیبت کبرا خدمت این آقا رسید یا نه؟ آنچه مسلمه در زمان پدر بزرگوارش، اون 5 سال از سال 255 هجری تا 260 هجری، صدها نفر در حضور شخص آقا امام عسکری به خدمت فرزند برومندش مشرف شده اند. اونجا هیچ بحثی نداره. و آنچه مسلمه در طول حدود 70 سال دوران سفارت، یعنی از سال 260 هجری تا 329 هجری، 69 سال و اندی، ما به عنوان چیز میگیم 70 سال، در این حدود 70 سال هم یقیناً صدها نفر توسط نواب خاص حضرت محضر آقا بقیت الله شرفیاب شدن. اونجا هم بحثی نداریم، فقط میماند از نیمه شعبان 329 هجری به این ور، یعنی نزدیک 1100 سال. در این 1100 سال آیا کسی خدمت حضرت رسیده یا نه؟ آیا می شود رسید یا نه؟ با توجه به اینکه آقا بقیت الله در میان ما هست، در روی این زمین است و او با جسم فیزیکی در میان ما رفت و آمد دارد، علل قاعده باید بشه خدمت آقا رسید. و این چه کسی خدمت آقا برسد و نشناسد، بعدم با نشانه هایی متوجه بشود که این یوسف زهرا بوده، اینجا هم تقریبا مخالف نداریم. کسی نگفته که این غیر ممکنه. اونها که بحث دارن اینجا هست که آیا کسی بگوید من خدمت آقا بقیت الله رسیدم و او را شناختم، در حال تشرف او را شناختم، آیا این ممکن هست یا نه؟ در اینجا ما تنها مشکلی که در مقابل این ایده و این تفکر داریم، توقیع شریفی است که توسط آقا بقیت الله در روز نهم شعبان 329 هجری به دست چهارم نایب خاصش آقای علی ابن محمد سمری یا سموری یا سیموری، ظاهرا صحیح ترش سمری هست ولی مشهورترش سموری، و این نامه به این بیان است که ای علی ابن محمد سمری، ضاعف الله اجر اخوان کفیک، خداوند پاداش برادرانت را، یعنی برادران ایمانیت را در حق تو افزون کند که تا 6 روز دیگر از میان آنها خواهی رفت، به جای خود کسی را بر نگزین، به کسی وصیت نکن که در جای تو بنشیند، که ان لله امرا فهو بالغه، خدا هدفی دارد، اراده‌ای دارد، به اون اراده‌اش خواهد رسید. و سپس می‌فرماید و سیاتی شیعتی من یدعی المشاهده، به زودی پیدا می‌شوند افرادی میان پیش شیعیان ما و ادعا میکنن که ما با حضرت ارتباط داریم، رفت و آمد داریم، با آقا بالاخره صبح خدمتشون بودیم، فردا خدمتشون هستیم، صبحانه امروز با هم بودیم، اگه کاری داره خدمت آقا برسانیم. علا من ادعا المشاهده قبل خروج سفیانی و قبل صیحه هو کاذب مفتر، کسی که پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی چنین ادعایی بکند او دروغ پرداز و افترازن هست. این متن توقیع شریف است که این را نخستین بار مرحوم صدوق نقل فرموده در کتاب شریف کمال الدین، و در اونجا مرحوم صدوق این را نقل می کند از ابو محمد حسن ابن احمد مکتب. در اینجا مشکل سندی ما داریم، البته ما سعی می کنیم بحث را تخصصش نکنیم، ولی اجباراً و الزاماً اشاره می کنیم با توجه به این که مخاطبین ما هم افرادی هستند که در حوزه مهدویت کار کردن، مطالعه کردن و یک عمر معتقد به فرهنگ مهدوی بودن، ولی زا سعی می کنیم با عبارات ساده تقدیم کنیم. این آقای حسن ابن احمد مکتب طب که شیخ صدوق از اون نقل میکنه و او میگوید من در بغداد بودم، در خدمت علی ابن محمد سمری بودم، چی این توقیع رسید. ما این توقیع را خوندیم و بعد از 6 روز رفتیم خانه آقای علی ابن محمد سمری، دیدیم در حال جان کندنه، با اینکه با نشاط بود، حالش خوب بود، کسی نمیتونست پیش بینی کنه که این آقا کی فوت میکنه، ولی دقیقاً 6 روز بعدش که روز نیمه شعبان 329 هجری بود این درگذشت. مرحوم شیخ صدوق بدون واسطه از اون نقل کرده و این توقیع را غیر از ایشان شخص دیگر نقل نکرده، یعنی غیر از این آقای ابو محمد حسن ابن احمد مکتب فرد دیگر این توقیع را نقل نکرده، ولی زا مجبور میشیم این شخص را بشناسیم. ما برای شناخت افراد ناگزیر هستیم به کتب رجال مراجعه کنیم، چون سالیان دراز قرنها بین ما و ایشون فاصله است. افرادی که ایشون را دیدن ما الان نداریم، ولذا باید برگردیم به قرون اولیه. ایشون در قرن 4 میزیستن، در 329 اونجا حضور داشتن، و مرحوم صدوق که در 381 وفات کرده و ایشون را درک کرده، چیزی از شخصیت ایشون برای ما نقل نکرده. مرحوم نجاشی که بهترین معیار برای شناخت رجاله از اون نام نبرده، مرحوم شیخ طوسی در رجالش در فهرستش از اون نام نبرده، در تلخیص رجال کشیش نام نبرده، این چهار تا رجال اصلی خبری درش نیست. رجالهای بعدی هم تا زمان ما کسی از اون نام نبرده. در زمان ما مرحوم آیت الله عظمای خویه در رجال و مرحوم آیت الله تستری باز در کتاب قاموس و رجال از اون نام بردن به عنوان اینکه این توقی را ایشون نقل کرده، اما مورد اعتماد هست کسی نفرموده جز اینکه از شیخ صدوق نقل شده که بعد از نام ایشان رضی الله عنه گفته. البته هم آیت الله خویی هم آیت الله تستری کسانی هستند که حرفاشون برای ما خیلی ارزش دارد، ولی این نسخه های چاپی کمال الدین و هر نسخه خطی که ما دیدیم این رضی الله در اینها نبود. به اضافه مشکل دیگری داریم که مرحوم شیخ طوسی در کتاب غیبت همین توقی را از شیخ صدوق نقل کرده و اونجا به جای حسن ابن احمد احمد ابن حسن نقل کرده، باز بر مشکل قضیه افسوده شده و ما احمد ابن حسنی هم تو رجال نداریم. در یک جای دیگر در توقی دیگری از ایشان به عنوان حسین ابن احمد نقل شده، حالا ایشان هست یا فرد دیگرم نمی دانیم. این حسین ابن احمدی هم ما در تاریخ نداریم، ولی حسین ابن ابراهیم ابن احمد را داریم که احتمال دادن این شخص همون حسین ابن ابراهیم ابن احمد باشه، چون در عرب مرسوم فرد را به جد نسبت می دن. مثلا می گیم علی ابن بابوه، این علی ابن بابویهی که پدر شیخ صدوقه و قبر مطهرش در حضرت عبدالعظیم هست، این بزرگوار علی ابن حسین ابن موسی ابن بابویهه، میگم علی ابن بابویه و این در اصطلاح فراوان گفته میشود، مثل علی ابن محزیار که علی ابن محزیاری که صاحب تشرفه علی ابن ابراهیم ابن محزیاره، نه اون علی ابن محزیاری که زمان حضرت امام جواد علیه السلام بود. بنابراین از لحاظ رجالی سند این حدیث برای ما ثابت نشده. البته یک جا گفته مشکل سندی دارد، معناش این نیست که این را باید دور انداخت، معنی ندارد، دروغ است، نه، ضعف سند یک مطلبه، ولی آیا این حدیث معناش درست هست یا نه یک معنای دیگری هست. در اینجا اگر از سندش بگذاریم که دیگه خیلی مسئله تخصصی نباشد، از لحاظ متن چطور این که توقیع شریف یک جهتش جزء ضروریات اعتقادی ما هست و اون این که با وفات علی ابن محمد ثمری غیبت صغرا تمام شد و سفارت بسته شد، دیگر کسی به عنوان نایب آقا بقیت الله در میان ما نخواهد بود و کسی که در جامعه ما به عنوان مرجع تقلیدی در هر حدی باشد، حتی اگر علامه حلی باشد، اگر شیخ طوسی باشد، اگر شیخ مفید باشد، باز جزء نواب عامه. و آیا این مورد قبول حضرت هست یا نه، برای ما راهی برای اثباتش نیست. ولی اگر ما بخواهیم به کسی خیلی ارادت بورزیم، نمیتونیم او را در حد یک نایب خاص قرار بدیم. نایب خاص را خود آقا بقیت الله تعیین میکنه، اما نواب عام هر کسی بخواند و برسد به اجتهاد و استنباط و دیگر شرایط افتارا داشته باشد، ما به او میگیم مرجع تقیه و میگیم که این جزء نواب عام حضرت بقیت الله ارواح الله فدا میباشد. پس بنابراین این جزء ضروریات اعتقادی ما هست. تعبیری داریم از ابن قولوه استاد شیخ مفید، ایشون می‌فرماید پیش ما ثابت شده به ضرورت من المذهب که بعد از علی ابن محمد ثمره هر کس ادعای نیابت کند او کافر، گمراه و منمس یعنی مدلس می باشد. پس بنابراین ما نایبی را زیر آسمان بعد از سال 329 هجری به عنوان نایب شناخته شده برای آقا بقیت الله نداره. این جزء ضروریات اعتقادی ما هست. اما شک دوم قضیه، چه آیا بعد از 329 هجری کسی میتواند خدمت آقا بقیت الله برسد یا نه؟ این بحث با کمال تأسف بسیار حساس و ظریفه. یعنی یک ذره کمرنگ و پررنگ بشه مشکلاتی را به دنبال دارد. ولی ما اول در خانه فقها ها می رویم. اول کسی که در این زمینه بحث کرده مرحوم سید مرتضای علم الهداست. عملا ابن قولوه گامی برداشته. ابن قولوه در همون سال 329 که سال بازگشت حجر الاسود از قرامته به کعبه هست، میدانی که قرامته که مال حجر بودن، حجر با هی دو چشمه، همون جا که زادگاه محمد ابن عبدالوهابه و وهابیت از اونجا آغاز شده، از اونجا قرامته آمدن همه حجاج را کشتند، حجاجی که تا اون روز رسیده بود، و همون سال این علی ابن بابوی یعنی پدر شیخ صدوق، ایشان عازم بود مشرف بشه برای حج، آمد بغداد خدمت مرحوم نوبختی نایب خاص آقا بقیت الله حسین ابن روح نوبختی رسید و گفت من عازم حجم. گفت نرو. گفت حج واجب منه. گفت اگر خواستی بروی با آخرین قافله برو. و ایشان موندن، قافله ها رفتن، با آخرین قافله رفت. رفتی تمام قافله هایی که قبل از او رسیده بودن قتل عام شدن. اینا بعد از قتل عام حجات کعبه را آمدن قسمت هایی را تخریب کردن، حجر الاسود را هم کندن و بردن حجر، یعنی همون شهر خودشون، و سالها حجر در اختیار اونها بود. بعد از سالها در سال 329 هجری حجرالاسود برگشت به مسجد الحرام. ابن قولوه پدر شیخ مفید چون جزء اعتقاد ما هست که باید یا پیامبر یا وصی پیامبر حجر را در جای خود قرار بدهد، ولی زا ایشان مشرف شد که برود حج و اون آقایی که حجر را در جای خود قرار میدهد خدمت ایشان مشرف شود. یعنی عملا ابن قولوه معتقد بود که دیگه غیبت کبرا که آغاز شده باز هم میشه، برای اینکه در نیمه شعبان 329 علی ابن محمد ثمره وفات کرده، چهار ماه بعدشون عازم حجه در ذی‌حجه همون سال. ایشون بغداد که رسید مریض شد، مریضی که قدرت حرکت نداشت. یک نفر اونجا اجیر کرد، از طرف خودش فرستاد به سوی مسجد الحرام، گفت برو از طرف من حج انجام بده، اما اونجا برو قبلا با افرادی که مسئول انتظامات مسجد الحرامن پول زیادی به اونها بده، در جایی بیست که وقتی که حجر الاسود را میخوان اونجا نصب کنن دسترسی داشته باشه. هر که حجر را اونجا نصب کرد از او جدا مشو و این نامه را به او بده. و در اون نامه ایشان سوالاتی کرده بود، از جمله از حضرت خواسته بود چه کفنی برای ایشان محبت کنه. ایشون آمد اونجا یک جایگاه برای خودش تنظیم کرد که مشرف بر محل حجر الاسود باشد. به هنگام نصب حجر ایشان آمد اون بزرگواری که حجر را نصب کرد دامنش را گرفت و او که از میان مردم آمد بیرون او رها نکرد و تا رسید در جای خلوت و حضرت برگشت و فرمودن که نامه ابن گولوه را بده. ایشون نامه را داد و حضرت فرمودن که به او بگو از این کسالت تو بهبودی حاصل میکنی و آن چه خواستی 30 سال بعد به اون نیاز پیدا میکنی. و ایشون دقیقاً 30 سال بعد از دنیا رفت و این عملاً ابن گولوه جایز میدانست که کس خدمت حضرت در غیبت کبرا برسد و او را بشناسد، با شناخت قبلی میرد. اما بعد از ایشان اول کسی که مطرح کرده مرحوم سید مرتضای علم الهداست. سید مرتضای علم الهدا شاگرد شیخ مفید و استاد شیخ طوسیه. ایشان در کتاب المغنه، در کتاب الغیبه، در 5-6 کتاب از ایشان ما در اختیار داریم که در همه اینها به این مسئلهشون اشاره کرده، در تنزیه الانبیا و در همه اینها ایشون نوشته که کسی نمیتواند ادعا کند که در غیبت کبرا نمیتوان خدمت حضرت رسید، زیرا هر کسی از حال خودش با خبره اما از حال دیگران خبری ندارد. من خودم را مطلع هستم که این سعادت را پیدا نکردم، ولی بگم هیچ کس چنین سعادتی نداشته یا نمیتونه داشته باشد، نه، این ادعاست. بعد از سید مرتضای ارمن همه نوشتهایشان اینجا همراه دارم، این عبارتشون و از شماره صفحه کتابشون برای کسی لازم باشه تقدیم میکنم. بعد از ایشان مرحوم شیخ طوسی، ایشان در همین کتاب الغیبه و همچنین مرحوم سید مرتضی در اشافی و شیخ طوسی در تلخیص الشافی به تفصیل در این زمینه بحثی کرده و فرموده که کسی که خدمت آقا بقیت الله نمیرسد لابد قصور یا تقصیری داشته، یعنی خواسته بگه که علل قاعده باید همه برسن، کسی که نمیرسه باید در مورد خودش تجدید نظر کند، تو اعمالش تجدید نظر کند که من چرا نرسیدم. بعد از ایشان مرحوم کراجکی در کنز الفوائد با یک متن شفافتر، مرحوم تبرسی در اعلام ورا به اعلام الهدا و بعد از ایشان بزرگان دیگر همه همین کلمات مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی را پذیرفتن و نقل کردن تا برسیم به جناب سید ابن طاووس. سید ابن طاووس در قرن هفتم در 644 وفات کرده. ایشان در کتابهایش به شفافی بیان کرده که راه برای رسیدن به خدمت آقا بقیت الله بازه، اما از این شفافتر در کتابی که به عنوان وصیت بر فرزندش نوشته، کشف المحجه لثمره المحجه، در اونجا چون بنای نشر این کتاب نبود به عنوان وصیت بود برای فرزندش، بعدها چاپ شده، پخش شده و به دست همه رسیده، اونجا میفهمه که فرزندم در مقامات و منامات چندی خدمت آقا بقیت الله رسیدیم، مشکلاتی برای تو پیش آمد، به آقا متوسل شدیم و این مشکلات را حضرت عنایت کردن، دعا کردن، از تو برطرف شد و راه برای تو به سوی امام زمانت بازه. این فرهنگ ادامه یافته تا زمان ما. منتها شخصیت های بودن که زیاد روش بحث کردن، مثل علامه مدرسی تو بهار، مثل محدث نوره در کتاب ارزشمند نظم ثاقب. اما افرادی هم در این زمینه اظهار نظر کردن که اونها از بعد دیگر، مثل آخوند خراسانه. آخوند خراسانه صاحب کفایه در همین کتاب کفایه که از کتب درسیه، اونجا می نویسد که افرادی پیدا می شوند که خدمت آقا بقیت الله می رسند، حکم خدا را از دو لب حجت خدا می شنوند، ولی نمی توانند ابراز کنند، چون بنا شده کسی ابراز نکند. وقتی اینها نتونستن ابراز کنند، میان میگن که مسئله اجماعیه، چون ما معتقدیم که امت بر خلاف نمی رود. اگر همه علمای شیعه در یک مسئله اتفاق نظر داشتند و این مسئله برخلاف واقع بود، لطف الهی ایجاب می کند که آقا بقیت الله اظهار من یظهر الخلاف، یعنی کسی را وا بدارد که با این نظر مخالفت کند، این نظر اجماعی نشه. با این تناسب مرحوم آخوند بحث کرده، فرموده ممکن افراد پیدا شوند چه خدمت حضرت برسند و حکم خدا را از دو لب حجت خدا بشنوند. بعد از ایشان مرحوم نائینی همین بحث را دارد و مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی همین بحث را دارد. اونا به این بیان دارند، میگن که افرادی هستند که در مورد اونها ما احتمال نمیدیم که خدمت آقا برسن، زیرا جز در مورد اوحدیون این احتمال نمیرود. یعنی اصلش ممکنه، نه برای همه، برای اوحدیون. تا برسیم به مرحوم آیت الله حکیم، ایشون در همه مستمسک نقل فرموده از یک شخصیت بزرگی که ایشون گفته در زمان ما تو این مسئله شخص قائل به حرمت بود و ادعا می کرد که از دو لب حجت خدا شنیده. مرحوم آقای حکیم این را به عنوان دلیل بر اون حکم فقهی آورده، یعنی از منظر آیت الله حکیم آسید محسن حکیم باز این غیر ممکن نیست، امکان این معنا هست که بعضی از افراد خدمت آقا برسند و حکم خدا را از دو لب آقا بقیت الله بشنوند. مرحوم آیت الله میلانی شفاهی به مرحوم آیت الله توحیده صاحب همون کتاب شریف القرآن و الحجه یا قرآن و آخرین حجه، به ایشان فرمودن آقا بقیت الله بنا هست که از چشمهای معمولی پوشیده باشد، یعنی اینطور نیست که از هر چشمه، از دیدگان معمولی پوشیده باشد. و استفتای شده از مرحوم آیت الله گلپایگانی که آقا راهی را به ما توصیه می فرمایید که کسی اگر خواست خدمت آقا بقیت الله برسه، ایشون در جواب استفتا نوشتن که راهی که همگان بتوانند با آن برسند وجود ندارد، ولی چیزهایی هست در مورد افراد خاص اگر خدا بخواهد به این وسیله موفق می شوند، از قبیل ترک گناه، از قبیل توسلات، از قبیل 40 شب 4 شنبه به مسجد سهل رفتن. اینها را ایشون اونجا مثال زده برای افرادی که بخواهند خدمت آقا برسند. اما کسانی که در اینجا معتقدند که نمی شوند، اونها به ظاهر توقیع شرف عمل میکنن، میگن در توقیع فرموده هر کس ادعا کنه. اینجا ما چند تا نکته داریم. یکی واژه مشاهده. مشاهده به معنای دیدار نیست، بلکه یه معنای بالاتری را دارد. یعنی چه؟ دیدار دو سویه را میگه مشاهده. یه مرتبه شما میخواد خدمت بزرگی برسید، فقط او هست که به شما اجازه میدهد. ولی یه مرتبه نه، با کسی خیلی خودمانی هستی، هر بخواستی سرزده میروید. مشاهده از لحاظ واژه مقابل غیب، غیب و شهود. ما میگیم غیب و شهود. معمولا کلماتی که متقابله با تناسب مقابل خود معناش معلوم میشه. یه بصر و عدم بصر داریم، دیدن و ندیدن، و یک مشاهده و غیب داریم. در بعضی از لغت ها هست که مشاهده یعنی آنچه هست، غیب آنچه نیست. یعنی شهود و غیب را گاهی به وجود و عدم حتی معنا می کنم. حالا ما در اون حدش تعبیر نمی کنیم، تعبیر می کنیم غیب و شهود. کسی که ادعای مشاهده می کند، اگه این را بازش کنیم، معناش این است که آقا از شما غایبه، از من غایب نیست. این نتیجه این واژه مشاهده است. ولی زا علامه مجلسی بیان زیبایی دارند، میفرمایند که این توقید در مورد کسانی است که ادعای نیابت میکنند. ادعای نیابت از کجای توقید در میاد؟ از این واژه مشاهده. وقتی ادعای مشاهده میکنه، یعنی ادعای دیدار دو سویه، هر وقت خواستم میتونم. ما هم در همین عمر کم خود با افراد زیادی روبرو شده، گفتم کاری دارم، من فردا صبح خدمت آقا هستم، فردا صبحانه آقا میاد منزل ما. یکی از این عزیزان یک کارت پستالی برای من آورد، گفت این عکس جزیره خضرا هست، خود آقا به من اهدا فرمودن. و جمعی هم همون محفل تو منزل ما بود، حضور داشتم و من خوشبختانه همین کارت پستال را تو منزل داشتم. ما در استانبول که بودیم یک سلسله نشریاتی داشتیم به نام قرآن مصور و ده ها هزار از این پوسترها اونجا تهیه کرده بودیم. این چون ظریف و لطیف بود، مال هلنده، با خودم آورده بودم و زیرش هم عنوان هلندم بود. پا شدم رفتم منزل، آقا به شما هم لطف کردن؟ گفتم نه، من استانبول خریدم. پس یک همچه مسائل ما داریم که اگر روزی به این قاطعیت حضرت فرموده و کذاب و مفتر، یعنی راه این دکانها بسته بشه. و در این حال چقدر این دکانها فعلا بازه؟ حالا در کشور ما که با کمال تأسف هست، در جاهای مثل عراق ده ها برابره، هر روز یکی بلند میشه و ادعا میکنه. همین محرم امسال بود که یا آقای پیدا شد و گفت من فرزند بلافصل امیرالمومنینم، و گفت که اون وقتی که آقا امیرالمومنین با این جسم فیزیکی تو این دنیا بود، من عذر میخوام از تعبیرش، نطفه حضرت را ملائکه بردن آسمان، 38 سال قبل آوردن به مادر من این را. یعنی چه؟ یعنی پدر هم نداشته، چون حرامزاده نباشه که نمیتونه از این ادعاها بکنه. و آمده بود که نجف را نابود کند، چه خوشبختانه در همون مسیر کشته شد با چند ده هزار فرد که بهش ایمان آورده بودن. کتابچه به نام قاز سما به عنوان کتاب آسمانیش آورده بود. و یا اون فرد دیگری که سالیان دراز تو کربلا پرچم بزرگی زده بود از این ور خیابان به اون ور خیابان، که ولی امر مسلمین جهان آقای کیه، که ایشون قبلا سیدم نبود، بعدها امامش رو عوض کرد و ادعای سیادت کرد. و بعد هم که یه حادثه پیش آمد با چند تا از این جنرال های آمریکایی درگیر شد و سه تا از اونها کشته شدند و شون فراری شد. الان هم فراریه، در این فراری بودن پیروانی دارد، سایت دارد، تو سایتش ادعا می کند به مراجع که بیایید با من بحث کنید. و یکی از مراجع بزرگ قوم تو سایتاش بهش جواب داده، گفته من حاضرم. و شما کجا میتونیم پیداتون کنیم؟ آدرس من مشخص، خانه من مشخص، شما یا آدرس بدید من بیام یا شما. برای اینکه نتونه بگه ببینی کسی به من پاسخ نداد، چون بعضی پاسخ نمیدن، میگن که الباطله یموت و بیترک اسمه. ولی بعضی میگن نه پاسخ بدیم تا این. چند ماه قبلن که همه عزیزان حتما شنیدید که در میان پیروانش یک جشن و سرور و پایکوبی راه انداخت که خواهرش را به امام زمان داده به عنوان جشن عروسی امام زمان نعوذ بالله. پس اگر راه باز بشه این مشکلات به دنبالش هست، هی ادعای نیابت خواسته، و این نیابت ها و ادعاها دنباله دارد. فقط این نیست که من نایبم. هی ادعای نیابت خواسته، و این نیابت ها و ادعاها دنباله دارد. فقط این نیست که من نایبم. تمام کسانی که ادعا کردن در ادامه به اباحه رسیدن، به ترک فرائض رسیدن. شما شروع کنید از همون شرعی و نسیری و امثال اینها که در زمان ائمه هدا حتی بودن، تا برسید به بعدی ها که حتی مثلا مثل حسن صباها که آمدن روز به عنوان ترک فرائض جشن گرفتن، ماه رمضان بود افطار کردند و ترک فرائض جشن گرفتن، یا کسانی که الان برای ما الگو دارن اونها را معرفی میکنن مثل منصور حلات ها که قائل به اباحه بود. و شما اگر مدرک خواستید غیر از غیبت شیخ طوسی که اعلام کرده که آقا بقیت الله منصور حلات را لعنه کرده و این توقیع شریف را مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب ارزشمند حدیقت شیعه نقل کرده، غیر از این علمای بزرگ شیعه مورخان هم نقل کردن مثل بیرونی در این کتاب الاثار الباقیه عن القرون الخالیه بحث مفصلی کرده در مورد منصور و ادعای بابیت و سپس ادعای مهدویت و سپس ادعای نبوت، آخرش هم جلی صفیه جبت الله ادعای الوهیت، و همه شون این گونه بودن. یعنی از بابیت آغاز شده به الوهیت منتهی شده، مثل همین دیوانه زمان متأخر علی محمد باب حسین علی بهار که اول با بابیت آغاز کردن، بعد علی محمد در تبریز بود ادعای مهدویت کرد و بعد در همون جایی که زندانی بود اون قلعه که بود اونجا گفت که ان الله الذی خلق العالم لنفسه یمنعونه عن النظر الى احبائه، اون خداوندی که خودش را میگه، اون خداوندی که همه را برای خودش آفریده، او را نمیذارن که به احبایش یه نگاهی بکنه. خدا هم خیلی خدای جالبیه. فرعون 400 سال گفت انا ربکم الاعلا، ولی خدا به او اجازه نداد که صاحب یه فرزنده بشه. برای خودش یه بچه نتونست بیاره. برای این که حضرت موسی را به فرزندی برداشت، چون 400 سال در انتظار یه فرزنده بود. ان الله الذی خلق العالم لنفسه یمنعونه عن النظر الى احبائه، تا این حد پیش می روم. ولذا این ادامه دارد. اونها که ادعا می کنند در یه جا حد یقف ندارد، چون جا دیگه امیالشون برآورده بشه. افراد زیاد ادعای سید حسنی می کنند، یا افراد در مورد افراد ادعای سید حسن. چند سال پیش در قم من این بحثا پراکنده است ولی به اصل موضوع ارتباط دارد. یکی آمد پیش من گفت آقا سید حسنی الان قم هستن، از شما دعوت کردن که بریم خدمتشون. گفتم بنده مهیا نیستم و ایشانم تشریف بیارم من در خانه به رویش باز نمی کنم. بعد ایشان 2 ساعتی خواست مرا اقنا کنه چلا بیاد ببین. آخرش گفت که من تعجب میکنم، شما ادعا میکنید که امام زمانی هستید و نمیایید برای دیدن سید حسنی. گفتم من دلیل دارم نمیام. گفت چیه؟ گفتم دلیل من این است که از امام صادق علیه السلام پرسیدم آقا ما سید حسنی را درک کردیم چه کنیم؟ ایشون فرمودن که حضرت فرمودن اگر من زمان سید حسنی را درک بکنم لستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر، خودم را برای صاحب اصل نگه می‌دارم، در جلو نوکر فدا نمی‌شم، خودم را برای آقا نگه می‌دارم. بعد از این بیان شفاف امام صادق علیه السلام و داستان‌های فراوان را، یعنی اینا نکات ظریف است که ائمه ما چون این ایام را با چشم خود می‌دیدند و می‌دونستند که ما با چه مشکلات روبرو خواهیم شد، این نکات حساس را به عنوان مرزبندی برای ما مشخص کردند. روز صدیر سیرفیس با ابو بصیر و دیگران آمده خدمت امام صادق علیه السلام، دیدن حضرت نشسته روی خاک‌ها و دامنش روی خاکها، آستینش را بالا زده، مثل مادری که داغ فرزند دیده باشد اشک می‌ریزه. اینا کنار نشستن، جرأت نکردن نزدیک برن، دیدن که در بین کلماتش با کسی مناجات می‌کند. سیدی سیدی غیبتو که نفت رو قادی، آقای من مولای من، این غیبت تو خواب از دیدگان من رو بوده. و تزتنی راحت فعادی، آرامش دلم را از من سلب کرده. و زیگت علیه میهادی، این راه تنفس را بر من تنگ کرده. بعد از این که حضرت اونقدر گریستن که آرام شدن، آمدن آقا خدا دیدگانتون را نگریاند، چه شده؟ فهمود امروز صبح داشتم در جفر و جامن نگاه می کردم، دوران غیبت فرزندم امام زمان را دیدم، درش درنگ کردم، درش مطالعه کردم و تفرق شیعیان را و این که شیعیان ما در اثر طول غیبت اونها گرفتار مسائل و تردد در عقیده، سستی اعتقاد خواهند شد، اینا را دیدم، به این حال افتادم. یعنی آقا امروز ما را داره میبینه که آقا امام صادق در 148 شهید شده، آقا بقیت الله در 255 متولد شده، یعنی بیش از یک قرن قبل از تولد آقا بقیت الله امام زمان برای ما داره اونگونه عشق میریزه، ولی ما راحت میگردیم چون عمق فاجعه را نمیدانیم. اون مثال معروف که اگر یک بمبی بیفتد و کار نکرده، یه بچه اون را میره که برداره باش بازی کنه، ولی یه متخصص ببینه داد میزنه ای وای حرار، این الان منفجر بشه دنیا را به هم میریزه. اون بچه چون کودکه، چون نمیداند قدرت تخریبی آن را، میخواد ازش به عنوان یه بازیچه استفاده کنه. مسئله ما با اعتذار این گونه است، چون عمق فاجعه. چرا شرق و غرب ما میتازه؟ چرا بقیع ما را خراب میکنن؟ چرا عسکریین ما را تخریب میکنن؟ چرا هر روز در حریم امیرالمومنین، در حریم امام حسین این همه حوادث و جنایت؟ در این مدت کوتاه بیش از 150,000 جوان شیعه را سر بریدن، انداختن تو کوچه. ولو آمریکا به عنوان اشغالگر عامل اصلیه، ولی همینطور که همه این جنایت ها را ما از سقیفه میدانیم، از آمریکا میدانیم، و الا کسانی که مباشر این کار هستند، آنها هستند که پیرو سقیفه هستند. از اون روز اینا خواستن که کسی کنار قبر مطهر رسول الله نچرخه، ادامه همون فرهنگه، میخوان تمام این روزه های مطهر را از بین ببرن. بعد از 14 قرن که همیشه عراق اکثریت قاطع شیعه بوده، حکومت شیعه روی کار آمده. اینا نمیخوام بگذارم. در ایام انتخابات عراق بود، یکی از دوستان ما عوام بود، گفت خدا کنه که شیعه ها اونجا برنده نباشن. گفتم برای چه؟ گفت اگه برنده شدن نابودشون میکنن. از وقتی که در لبنان این حادثه پیروزا پیش آمد و این داستان 33 روزه، من همیشه نگرانم که بالاخره همون برنامه که از 2000 سال پیش شروع شده، همون فراماسونری، تا به امروز هم ادامه دارد، اینا نخواهند گذاشت که شیعه روزی خوش ببیند. اما ما هم یه مولا داریم، یه آقا داریم، مرحوم آیت الله قزوینی. ایشون 3 ماه در نجف تو یک سردابه مختفی بود، بعضی ها میخواستن بگیرنش. میفهمون که یه روز بعد از ظهر آمدن بیرون، عبا سر کشیدن، دیگه هوا داغ داغ تابستان بود، هیچ کس تو راه نبود. رفتم حرم، گفتم یا امیرالمومنین، برای زیارت نیامدم، آمدم بگم که عذر اشتباه کرده. در اون قصیدش میگه یا علی تو کسی هستی، اگه کسی در ثریا بگه علی تو میگی بلی. آمدم بگم که دروغ گفته. من 3 ماهه اینجا کنار ذریح مقدس هست، کنار حریم مطهر هست، اینجا من ملتزی هستم، اما به ندای من بلی نفرمودی. میفهمم که برگشتم منزل، نیم ساعت نگذشت، خانواده از کربلا زنگ زدن که از بغداد اطلاع دادن که از ایشون دیگه عدم تعقیب صادر شده، حکم عدم تعقیب، میتونه برگرده. اگر واقعا متوسل بشیم همینطوره. یه دکتر سید جمال‌الدین داشتیم، بسیار شخصیت بزرگ بود در دمشق. ایشان روزی از روزها شعری سروده بود علیه حزب بعث عراق، ولی چون حزب بعث یکی بود، الکفر ملت واحده، حزب بعث سوریه ایشان را گرفته بود و تبدیلش کرده بود به سوئد. چند سال اونجا بود، تعداد از دوستان رفته بودن سوئد برای دیدار ایشان. در اونجا دیده بودن این دیگه شاعر ظریف حساس، چند سال که تو خانه تک مونده، خیلی افسرده شده. برای اینکه ایشون را یه مقدار تغییر وضعی بدهن، میگن آقا اینجا کجا موزه هست؟ میگن من نرفتم، ولی میگن هست. پا میشم میان به اول موزه برخورد میکنن، میرن بالا، نمیدونن کدام طبقه برن، شانسی یه طبقه را میزنند و آسانسور میره. اونجا میبینن که اون طبقه مال سکه های اسلامیه. در میان این سکه ها چشمش میفته به یه دونه فلز که روی اون فلز نوشته ناد علیان مظهر العجائب. این سید بزرگوار که من دیده بودم شخصیتی بود، ایشان این را که همونجا میسته میگه ناد علیان، ناد علیان، ناد علیان، ساعتی اونجا گریه میکند و این ذکر را میگوید. برمیگرده منزل، همون روز از سوریه بهشون تلفن میکنن، از خود ایشون نقل میکنن بدون واسطه، نه زنگ میزنن که اینجا بین دو بعث عراق با بعث سوریه اختلاف افتاده، همه کسانی که به این جهت گرفتار یا تبعید هستن امروز حکم منع تعقیب صادر شد. و همون روز با همون دوستانشون برمیگرده. ولی ما متاسفانه آخر کار میریم، باید اول بریم سراغ صاحبمون. ما تنها به این امید بستیم که صاحب داریم. خب اینجا تو بحثمون که دیگه ادامه زیاد ندهم، برای سوالات هم فرصتی باشد، یکی از سوالات اساسی این است که خب چه فایده داره؟ اصلا دیدار برای چه؟ انسان نبینه چه میشه؟ 100 سال عمر میکنه خدا را نمیبینه، خب امام زمانش هم نبینه چه میشه؟ خب آثاری که این دیدار دارد غیر از شخصی، غیر از این که ارشاد است و راه گشایی هست و هدایت هست و گاهی یک کشوری را با یه عنایت نجات میدهم. یکی داستان تنباکو هست. مرحوم آیت الله عظمای حائری یا شبل کریم حائری فرزندشون شیخ مرتضی از پدر نقل میکنه که ما مکرر میرفتیم پیش میرزا ازش میخواستیم که حکمی صادر کنه. یک روز دست جمعی رفتیم گفتیم آقا تا کی؟ دست برد از زیر تشک نوشته آورد بیرون که تحریم تنباکو. گفتم آقا پس چرا تا به حال؟ گفت من میخواستم این را وقتی بنویسم که من ننویسم و امروز صبح در سرداب مقدس این حال حاصل شد. طبعا عزیزان گرفتن قضیه را، یعنی حکم از جای دیگه بود، با یه حکم کشور را نجات دادن. داستان انار بحرین دیگه لازم شد تو کتاب ها بگرده، دیگه به تاریخ پیوسته. اگر اون عنایت از دست نشده بود اون دیدار اتفاق نمی افتاد، با اون حیله که اون وزیر انجام داده بود و نام خلفا را روی انار، طبیعی بود که مشکل زیاد عقیدتی تو کشور بحرین ایجاد می شد. ولی با یه داستان تا الان هم این اعتقاد به معارف اهل بیت در بحرین باقی مونده به این برکت. داستان ابو رازه حمامی خیلی کوتاه اشاره کنم. ایشون در حله میزیست و حمامی بود، یعنی حمام داشت تو سکوی ما میزد. به والی گفتن، کسی بود به نام مرجان، مرجان صغیر، گفتن این آقا مخالف شیخینه. ایشان هم بدون تحقیق دستور دادیشان را آوردند و بعد جنایت ها از جمله زبان او را سوراخ کردند، تنابی را از زبان او وارد کردند، گره و روی زمین کشیدند. انسان نمیتونه تصور کنه که چه حالی پیدا کرد. و این در کتاب بسیار ارزشمند از سلطان المفرج اونجا آمده که ایشون زمانش را درک کرده، مال قرن ششم. و بالاخره به پایان که میرسه ایشون هم دیگه از بین رفته، تمام صورت همه جا سو زخم و خون از همه جای بدن جاری، انداختن تو مزبله. شب خانوادش آمدن بردن که ببرن تو خانه شستشو بدن فردا تشییع کنن. شیعیان اونجا حله فردا صبح آمدن در خانه ایشان که برای تشییع در زدن، خودش آمد در باز کرد. ای چیه، چه شده؟ گفت دیشب من قدرت این که چشمم باز کنم نداشتم، قدرت این که زبانم حرکت بدم نداشتم، ولی تو دلم متوسل شدم به مولا. گفتم آقا من همچنان شما صاحب داشته باشم و مرا به این روز سیاه بیندازن مپسندی. یک مرتبه خانه نورانی شد، یوسف زهرا آمدن دست به سر و صورت من به این حالت. این شاهدانین قسم میخورن ایشون آدمی بود لاغر، ضعیف، زرد، مردنی، آدمی شده با چاق، چله، صورتها گل انداخته بود. رفتم به والی خبر دادم، با تمام تشکیلاتش یعنی تمام اطرافیانش پاشد آمد دیدن مرد، دست او را بوسید، از او عذرخواهی کرد و تا به امروز هم در حله این مسئله اثر خودش را بخشیده. و اونجا یه مقامی بود که الان هم هست به نام مقام آقا بقیت الله. این آقای مرجان والی دارالامارش چسبیده به این مقام بود، صندلی و تختی که داشت پشت به مقام بود، از اون روز دستور داد جای تخت رو عوض کنن، رو به مقام بنشینن. یعنی در یه مواردی با یه عنایتی، با یه توجهی، با یه روی کردی یه گروه را، یه کشور را، یه شهر را، یک امت را از مشکلات رهایی میدهن. پس بنابراین فواید این کم نیست. اولا مسئله دوم این است که آیا ما همچه وظیفه ای داریم که بریم دنبال ازت بگردیم یا همون به وظایف خودمون عمل کنیم کافیه. آیه که اشاره کردم در تلیه سخن، قرآن کریم از حضرت یعقوب نقل می کند که فرزندان را جمع کرد، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، فرزندانم برید بگردید دنبال حضرت یوسف و برادرش. ولذا اگر شخصیتایی که پدر این جامعه ما هستند، این مراجع تقلید، اگر اون روح را در ما احساس کنند، بدانند که ما چنین آمادگی داریم، به ما دستور میدن که برید دنبال یوسف زهرا بگردید هر کجا که احتمالش میدید. روز شهادت حضرت زهراست، برید حرم آقا امام رضا، برید حرم آقا امام حسین، هر کجا که احتمال میدید، در جمکران، در سهله، در مسجد اعظم کوفه، هر کجا که احتمالش هست که اونجا مزین به قدوم یوسف زهرا باشه، برید اونجا هی بگید یبن الحسن یبن الحسن، اونقدر بگید تا پیداش کنید. من بحثم عمدن خواستم که تخصصی نباشه و خیال میکنم که من نفعهای در بین دارد، یه جمله خیلی کوتاه اشاره کنم و عرضم تمام. متاسفانه مثل همه سالون‌ها اینجا ساعت ندارد که انسان ساعت را مطلع باشد. یه بزرگواری بود در هندوستان به نام سید فرزند علی. اونجا این نوع اسمها فراوانه. این داستان حدود 80 سال قبل اتفاق افتاده. این را من نقل می کنم از مرحوم آیت الله سید نورالدین میلانی و ایشون نقل می کند از کلیددار حرم امام حسین که شاهد قضیه است. میگه من در خانه سید فرزند علی بودم، یک نفر هندو آمد اونجا، گفت آقا من یه مشکلی دارم، یه قتلی را به من نسبت دادن و اونقدر تلاش کردن که این را بر من مدلل کردن. منم آدم ثروتمندی هستم، از لندن وکیل آوردم و 25 هزار روپیه بهش دادم. 25 هزار روپیه اقلا پول 25 تا خونه بود اون زمان. و ایشون تنها کاری که تونست انجام بدهد، یک هفته اعدام را تأخیر انداخت. امروز بنا بود من اعدام بشم، به دوشنبه بعدی موکول شد. و این که می بایست تا روز اعدام در زندان باشم، الان بیرون هستم. به ما گفتن شما یه آقایی دارید، یه هندو میگه ها، شما یه آقایی دارید، او اگر بخواهد میتونه مشکل مرا حل کند. میگه شوف بله، ما یه همچه مولایی داریم. گفت چه کنم؟ گفت که برو بازار، یک دست لباس کامل، پیراهن، شلوار، جوراب، کفش، کلاه، لباس کامل اینا بگیر با یه حوله، برو حمام، از حمام که بیرون آمدی با اون حوله خودت خوش کن، این لباس ها رو بپوش، شب برو قبرستان ایرانیان، شیعیان، خب اونجا امام و امامزاده نیست، به قبرستان شیعیان ارجاع میده، اونجا بگو یبن الحسن یبن الحسن یبن، اونقدر بگو چه آقا بیا. میگه دوشنبه بعد بودم در خدمت این سید، اون آقا آمد، دیدیم که خیلی بشاش خوشحال، چیه چه شد؟ 60,000 روپیه آورد که آقا این نصف درآمد منه، نصف موجودی منه. این طلب گفت نمون نمون. میگم من به عربی بهشون گفتم آقا این همه طلبه ها تو نجف از گرسنگی میمیرن، تو نیاز نداری بگیر بفرست اونجا. گفت سربازان امام زمان روزیشون به پول کافر یک هندو حواله نشده، اینا آقا دارن، مولا دارن، خب همچه کسی نفس دارن. از 60,000 روپیه که در طول عمرش نخواهد دید میگذره. خب بگو چه شد؟ گفت چه رفتن از نیمه شب تا صبح 5 ساعت گفتم یبن الحسن. نزدیک اذان صبح شد، دیدم که دیگه هوا داره روشن میشه، خواستم مایوس بشم، دیدم که نوری درخشید، آمد و نزدیک، فقط نور میبینم، ولی این نور را به شکل یک انسان سوار بر اسب، فقط پاهای اسب را میبینم، بقیه مثل قرص خورشید نمیتونم نگاه کنم. رسید و مرا به اسم صدا کرد، فلانی با من چه کار داره؟ گفتم من شما را نمیشناسم. فرمود مرا نمیشناسه 5 ساعت داره مرا داد میزنه. گفتم اگر شما اون آقا باشه که من او را به فریاد خودم میکشم و میزنم، طبعا میدانی که مشکل من چیه. فرمود بله، تو روز دوشنبه بدون هیچ واهمه برو دادگاه، حکم تبرئه را بگیر، بیا بیرون، ما پروندت را برداشتیم، عوض کرد. خیلی خوشحال شدم آقا برگشتن که برم. گفتم که آقا مسئلتون، اما بگو. گفتم آقا شما اینقدر قدرت داری، این همه شیعیان تو هند با یه بدبختی زندگی میکنن، چرا به داد اینها نمیرسی؟ نمیدونم آماده هستی که جواب رو بشنوی؟ فرمود کی اینها مثل تو آمدن در خانه من و من به اینها اعتنا نکردم. گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ امیدوارم انشاءالله به برکت این ایام، به برکت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، خداوند منان بر حضرت زهرا منت بگذارد، از بقیه دوران غیبت صرف نظر بفرماید، هر چه زودتر فرج آقا بقیت الله را امضا بفرماید، برای تسلی خاطر آقا بقیت الله در این ایامی که قلب شریفش بیش از هر زمان از یک طرف حرم مطهر پدر بزرگوارش، مادر مکرمش، جد عزیزش، این گونه از طرفی هم در آستانه شهادت فرزندش، مادر بزرگوارش، مادری که مرحوم آیت الله قزوینی فرمود 14 مرتبه بین در و دیوار یا مهدی گفت. خداوندا به احترام حضرت زهرا قلب شریف آقا بقیت الله با بشارت ظهور تسلی عنایت بفرما، عنایات خاص حضرت را به این محفل بیریای ما معطوف بدار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، آل محمد و عجل فرزند.
در عصر حاضر بعضی از افراد ادعا می‌کنند که به تشرف نائل شدند. در مقابل این افراد چه باید کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مسلماً افرادی را داریم که به یقین تشرف برای آنها حاصل شده، ولی اینها هرگز ادعا نکردند. خدا خواست که اینها معلوم بشه، یعنی خدا اینها را لو داده. مثلا مثل داستان مرحوم مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی تو خانه توی مسئله فکری گیر کرده، پا شده شب وقتی حرم بسته است، آمده که کنار در ورودی حرم مطهر به امیرالمومنین متوسل بشه و رفع مشکل را بخواهد. یک مرتبه میر علام اونجا بوده، میر علام شاگرد ممتاز ایشون بوده که به هنگام وفات از مقدس پرسیدن بعد از شما از که تقلید کنیم، گفت از میر علام، آدمیست در این حد. وقتی که میر علام دید که مقدس داره میاد، گفت عجب، این موقع شب میدونه حرم بسته است، میبینه نه در باز شد، ایشون رفت داخل، چون حساس میشه، میبینه مقدس داره با آقا امیرالمومنین حرف میزنه، وقتی آمد بیرون پشت سرش راه میفته و میاد تا میرسه به مسجد سهله و در مسجد سهله میبیند که در باز شد و ایشون رفت داخل. ایشون هم میاد و یه گوشه میسته و ناظر جریانه. به هنگام بازگشت وقتی میرسه به حدود مسجد حنانه، اونجا سرفش میگیره. وقتی سرفه میکنه مقدس برمیگرده، میر علام توی میگه بله. اینجا چه کار داره؟ میگه از لحظه که وارد صحنه شده دقیقا پشت سرتون هستم، همه صحنه ها را دیدم، لطفا به من بگو داستان چیه. ایشون داستان را شرح میده، میگه به شرط این که تا من زنده هستم به عهد نگویی. ایشون هم قول میده. بعد ایشون میگه بله این طور شد، آمدم خدمت آقا امیرالمومنین عرض کردم، حضرت فرمودن که فرزندم مهدی در مسجد سهله است و من رفتم مسجد سهله تو مقام حضرت، اونجا خدمت حضرت عرض کردم و پاسخ شنیدم. خب اینجا مقدس نیامده ادعا کند که من خدمت آقا رسیدم، خدا خواسته به یه شکل این بازگو بشه. یا داستان مرحوم سید بحرالعلوم، اونجا مرحوم بحرالعلوم نیامده به کسی بگه که من خدمت آقا رسیدم. آمدن از بحرالعلوم سوال میکنن آقا شما خدمت امام زمان رسیده ای؟ ایشون در پاسخ میفرماید اگر من گفتم بلی، وظیفه شما این است که بگی چی تو دروغ میگی. و ایشون جواب را میشنوه برمیگرده. سلماسی بغل دستشه، میگه چگونه بگم نه در حالی که آقا مرا در بغل گرفت. پس چرا به سلماسی میگه؟ چون سلماسی حضور داشت در اون داستانی که حضرت تشریف آوردن به خانه سید بحرالعلوم و اون حواله را دادن که 4 گونی پول طلا بود. اونجا سلماسی حضور داشت، وقتی او با چشم خود دیده حضرت او را بغل کرد به سینه چسبانید، از او مخفی کردن دیگه معنی نداشت. یه همچه حوادثی پیش آمده که مسئله لو رفته، نه اینکه بیان بگن که ما دیدیم، اما هر کس بیاد ولو مرجع تعلید باشه بگه من در خدمت آقا رسیدم، ما وظیفه داریم که از او قبول نکنیم. حالا شرطش نیست که بگیم تو دروغ میگی، نه این شرطه در اینجا نگفته فکذبو، گفته نه او کاذبه. کاذبه یعنی ترتیب اثر نده، چون اینها دنباله دارد. یه آقایی از مشهد هر هفته میامد قم، یه دزن طلبه های جوان را جمع میکرد با اینا گفت میزد از امام زمان. دوستان آمده به من گفتن، گفتم دقیق باشد این بو دارد. تا یک روز آمدن گفتن که ایشون بله دیشب آمد گفت آقا از امروز شروع کردن به تغییر احکام و اولین حکمی که عوض کردن فرمودن که از امروز دیگه میتوان نماز مستحب را با جماعت خون. مسئله جزئیه ولی اساس مهمه. میخوام بگن که خب امام و همون جا دیگه طلبات جمع شدن و ایشون را از خون بیرون کردند و دیگه نیامد. پس اگر ما یه جا ترتیب اثر بدیم این مشکلات را به دنبال دارد. هر کس ادعا کند ما وظیفه داریم که ترتیب اثر ندیم، ولو در حد یه مرجع تعلید باشه. یه مرتبه حوادثی پیش میاد مثل داستان بحره، مثل داستان سید رشتی، خدمت داده هستن میتونم باشه جامعه جامعه، نافله نافله، آشورا آشورا، جز مسائلی که از ضروریات اعتقادی ما هست. اونجا وظیفه نداریم که بگیم دروغ میگه، ولی اگر یک جا ولو یه نقطه ابهام کوچک توش باشه باید بگیم که تو دروغ میگی.
آیا با کسب یک سری توفیقات و اعمال به تشرف نائل میشویم؟
اینها از معصوم به ما نرسیده ولی از بزرگان علما رسیده. ما همین الان بزرگانی را میشناسیم که 40 شب 4 شنبه در مسجد سهله بودن و براشون تشرف حاصل شده و در عمرشون به احدی نگفتن. ما آیت الله توحیدی داشتیم در تبریز که پیار سال وفات کرد. ایشان آمد گم خدمتی از مراجع اونجایشون را لو داد، چون حضور داشت در اون تشرف. یه موارد این طوری را ما اطلاع داریم واقع شده. ما در نجف یا آیه شیخ علی زاهد داشتیم، بعد از ایشون که مراجع باشون نماز میخوند، آی حکیم آی خواهی بهشون اقتدا میکردن، یک وقت ازشون سوال میکنن که آقا این قطعیه چه کسی 40 شب چهارشنبه مسجد سهل بره خدمت زدت میرسه؟ میگه بله. شما رسیدید؟ میگه نه. چرا؟ چون 40 شب نتونستن. چرا نتونستی؟ فهمدن گاهی شب چهارشنبه مصادف با شب زیارت امام حسین میشد، مثلا شب نیمه رجبی میشد، 13 رجبش، نیمه شعبانی، شب قدری، من میرفتم کربلا. 40 شب جمعه را نتونستم ادامه بدهم. البته بحث دنباله دارد. منظورم اینه که بعضی هستن که این اعتقاد را دارم ولی از معصوم به ما نرسیده، ولی مجرب افراد زیادی هستن که 40 شب چهارشنبه یا در مسجد سهله یا در مسجد مقدس جمکران یا در خواب یا در بیداری به هدف خود رسیدن.
آیا امکان دارد خود حضرت حکمی را صادر کنند و از طرف مراجع به ما اعلام شود؟
یقینا نداریم و هر کس ادعا کند حق بازه. یعنی ما هیچ اینجا جای تعارف با کسی نداریم. الان بعضی از مراجع بزرگ قم هستن، شاید بیش از 30-40 تا کتاب دربارشون نوشته شده راجع به تشرف، همش دروغه. و من دهه مهدویه هر سال اصفهان هستم، اونجا به اسم میپرسم میگم دروغه. وقتی آمدم گم به آقازادهشون میگم، به آقا بگه، میگه بله، هر کجا پرسیدن ادامه بدید. من یه داستان کوتاه عرض کنم، چون اینا الان مشکل زندگی جامعه ما هست. من از مرحوم آیت الله مرعشی ده‌ها تشرف در مورد افراد مختلف شنیده بودم. بعد از وفات ایشان همه اینها را به ایشون نسبت دادم، یعنی کتاب های چاپ شده به فارسی، به عربی و حتی اردو و غیره که اینها را به عنوان تشرفات آیت الله مرعشی نقل کردم. من یه روز به پسرشون آسد جواد گفتم حاج آقا از من هر که میپرسه من تکذیب میکنم، به دلیل اینکه از خودشون شنیدم اینها را در مورد افراد دیگه نقل کرده. میگه بله، از منم هر که بپرسه من تکذیب میکنم. بعد ایشون یه داستان نقل کرد، گفت همین تازگی یک عده از اصفهان به من زنگ زدن که ما شب چهارشنبه میایم جمع کردن، میخوام دیدن شما بیایید. میگفتم بیایید. آمدن و بعد میکروفون به دست گرفتند و گفتن آقا، یه آقای در اصفهان روی منبر گفتن که آقا بقیت الله در مراسم تشییع جنازه آیت الله مرعشی حضور داشتند و به دست مبارک خود ایشون را غسل دادن. خواستیم از خود شما بشنویم. بعد میکروفون آورد جلو من، میگم من گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، تکذیب میشود. گفتم یعنی چه؟ گفتم بله، اون آقای که ایشون را غسل داد همون غسال محل بود، ما ازشون رفتیم در خانش در نیمه های شب بیدار کردیم، آمد و غسل داد و کسی نیست که ما احتمال بدیم که شاید حضرت به شکل ایشون در آمده. میگفت اینا گفت پاشید پاشید برید، ایشون هنوز پدرش را نشناخته. آیت الله بهجت خیلی وقت میگه این دروغه، میگن آقا تواضع میکنه، یعنی مرجع تقلید هم از باب تواضع میخواد دروغ بگه.
با توجه به اینکه دیدار با حضرت غیر ممکن نیست، چه رفتار و اعمالی ما را به تشرف نائل میگرداند؟
یقینا رسیدن خدمت حضرت مقدمات میخواد. این را امام عسکری علیه السلام به صراحت فرموده، وقتی که احمد ابن اسحاق قمی خدمت آقا بقیه آقا امام عسکری رسید و بعد عرض کرد که آقا بعد از شما حجت خدا کیست؟ حضرت نگاهی کرد، حدود 40 نفر اونجا حضور داشتن. حضرت دیدن تو اینها آدم غریبه نیست، یعنی همشون دهانشون زیپ دارد، اینها سردار و رازدار هستن. فرمود جای خود باشد. رفتن داخل و قنداقه آقا بقیت الله را روی دست گرفتند و آوردن مخبه. بعد یه جمله فرمودن، این در کمال الدین صدوق و هر جای دیگه فرمودن، ای احمد ابن اسحاق، لولا کرامتک علی الله ما عرضت علیک ابنی، اگر نبود تو پیش خدا عزیز هستی من پسرم را به تو ارائه نمی دادم. یه مرتبه زمان حضور آقا رسول الله تو خیابان راه می رود، هر مسلم و منافق و کافر را می بیند. یه مرتبه دوران غیبته، در دوران غیبت خدمت آقا رسیدن مقدمات می خواهد. اون چیه؟ باید کرامت اندالله، کرامت اندالله رو قرآن معنی کرده، این اکرمکم اندالله اتقاکم، عزیزترین شما پیش خدا پارساترین شما هست. بنابراین انسان در تمام سلوک رفتاریش با خدا، با مردم، با خانواده، با فرزندان، با پدر و مادر، با همسایه، با شریک، با ارباب رجوع، در همه اینها باید معیار تقوا باشد تا بر اساس تقوا زندگیش برقرار بشه، این سعادت را پیدا کند. اما همه کسانی که خدمت حضرت رسیدن در این حد تقوا نبودن، مثل همون آقای هندی که مثال زدیم. این آقا بیچاره شده، منقطع شده از کل دنیا، دیگه زیر آسمان فریاد رس ندارد و آمده از همه جا بریده در خانه حضرت. حضرت عنایت فرمودن و ما داریم افرادی که غیر مسلمان بودن یا غیر شیعه بودن، حضرت بر اینها تجلی کرده و اینها را هدایت کرده، چون بسیاری از این دیدارها دیدار هدایتی بوده. امکان این معنا هست کسی واقعا خدمت حضرت برسه، در اصل که مبتلا بوده، بیچاره بوده، متوسل بشه و حضرت عنایتی بکنه. و احیانا بعد هم خدای اینا کرده، یعنی اگر برای کسی ثابت شد تشرف، معناش این نیست که این شبه معصوم شده تا آخر عمرم حتما پاک میماند.
داستانهایی وجود دارد که کسانی به تشرف نائل شدند. آیا این گونه داستان‌ها حقیقت دارد؟ مثل پیرمرد قفل‌ساز.
اونجا در خود داستان به نکته اشاره شده، چون در اون داستان اون مردی که بعد از توسل فراوان رسیده، بعد سوال کرد آقا دیگه کجا میتونن خدمت شما برسم؟ حضرت فرمودن که من فردا مثلا ساعت 9 میام مغازه اون قفل‌ساز. ایشون آمد اونجا نشسته و دیده یه آقای نشسته، ولی متوجه نیست که خود آقا هست. چون حضرت وقتی که خود را بر کسی نشون میدهد، گاه تجلی ها مختلفه. اینطور نیست که اگر یه بار کسی مشرف شد بار دوم حتما بشناسد. بعد یه خانم میاد یه قفل بدون کلید بهشون عرضه میکند، جاها این را چند میخره؟ ایشون میگه اگه اینطوری به من بدید مثلا 3 گران، ولی اون مغازه روبرو کلید سازه، اگر اونجا بدید براش کلید درست کنن 20 ریال میخرم. ایشون میبره اونجا 3 ریال میدهد براش کلید درست میکنن، میاره این 20 ریال رو بهش میده. وقت اون خانم رفت، این آقا میگه که آقا چقدر تو ساده ای، این را 3 ریال ازش میخریدی، 3 ریال هم میدادی همسایت بهش کلید درست میکرد، 16 ریال اینجا نفع میکردی، یا 14 ریال. ایشون قبل از اینکه اون جواب بده، این آقای بزرگوار میفرماید این گونه باشید ما بیایم سراغتون. ما تعویض آیت الله شهیدی داشتیم که شخصیت معروفیه و شرح مکاتبشون جزء کتاب‌های حوزه ما هست. ایشان یه وقت رفته حمام، این کیسکش از اون سوال میکنه آقا انسان چیزی را 2 ریال بخره 2 تومان بفروشه اشکال داره؟ گفته نه، بی انصافیه. گفته فقط دیدی نگرفت. میگه چه اگر شمر هم انصاف داشت، این فاجعه هولناک را مرتکب نمیشد. یعنی واژه را ساده نینگاره. ما اگرم تو جامعهمون انصاف و مروت و عدالت و اینها نباشد، هرچی بریم جمع کران توفیق نخواهیم داشت. چرا؟ خودشون فرمودن یه لقمه حرام کسی بخوره تا 40 روز نماز و روزش قبول نیست، و لقمه حرام فقط نیست که از دیوار کسی انسان بالا بره. حالا متاسفانه آنچه تو بازار ما عرضه می شود حداقل شبهناکه. منتها یه بزرگواری داشتیم، شون توضیح می داد، می گفت که اگر مسائلی را احساس می کنه که شبهناکه کم بخورید، و توضیحش این بود، می گفت که میته حرامه، مردار حرامه، ولی در حد ضرورت اشکال نداره. انسان که ببینه اگه نخوره میمیره اونجا اشکال نداره. ولی لذا میگفت که تا میتوانید دیگه در این چیزهایی که شبهناکه اگر نتونستی 100% حلالش را پیدا کنه، در اینها سعی کنه که کم استفاده کنه. پس به هر حال ما حتما باید در محیط زندگی، مخصوصا محیط خانه، خیلی از متدینین به همه مسائل توجه دارن، به امور خانواده و خانه توجه ندارن. در تمام این مسائل ما اگر اون احکام اسلام را پیاده کنیم و عمل کنیم، امیدوار هستیم که عنایت خاص حضرت شامل حال ما باشد انشاءالله.
نظرتون در مورد منصور حلاج چیست؟
آنچه مسلم حلاج مفسده و اختلاف در میان نیست. اما اگر مثلا میبینید علامه طباطبایی آمده تو شعرش منصورواز حلاجوار گفته، این دلیل خاص داره. عزیزانی که سنشون ایجاب میکنه اینها یادشون هست، یه وقت افرادی را 30 سال قبل اینجا گرفتن، میخواستن اعدام کنن. در میان اینها یه تیمسار رحیمی بود، این را گفتن که از شاه تبری کن اعدام نکنی، گفت نمی کنم، و ایشون را تیرباران کردن. اون زمان سرصدا افتاد در میان مردم، یعنی این یه مقدار به عنوان یه نکته مثبت از او تلقی شد. نه تیمسار رحیمه آدم خوبی بود و نه شاه دوسته کار خوبی بود، ولی این که یه لحظه 180 درجه بر نگش، هر روز به رنگ اون بت عیار در نیامد، این را به عنوان یه مقاومت براش ستودن. و منصور هم تا لحظه آخر حاضر نشد، و الا حتی لوی ماسونیون که بیشترین فردی است که در مورد حلاج سخن گفته و او را در جهان تو بورس آورده، اخبار حلاج لوی ماسونیون هست، همه جا هست، تو بازار هست، ایشان اونجا بسیار از این خباستتایشون را نقل کرده، یعنی بزرگتر مداحش توضیح داده که ایشون چگونه تردستی داشته و چگونه مردم را، و همون برنامه است که حضرت بقیت الله ارواح نافدا در مورد عمویش جعفر کذاب بیان فرموده، از جمله می فرماید این که ادعا می کند که من بعد از برادرم امام هستم، آیا به یه تقوایی یا به یه علمی یا به یه سلوکی؟ در توضیح می فرماید این کسیست که 40 روز نماز را ترک کرد برای اینکه یک نوعی از تردستی را یاد بگیره. و این در جامعه ما خیلی رایجه. یه آقای در تهران بود که 2-3 سال پیش مرد و گاهی در تلویزیون هم ازش مدح میشه. یکی از دوستان عزیز ما بدون واسطه‌شون عرض کرد، گفت آقا، ایشون گفته آقا مردم چقدر تنگ نظرن، من به فلانی گفتم من 15 روز نماز نخوندم، ناراحت شد رفت دیگه نیامد. شون منتظر بشه یه سکم بهش بده. چرا؟ چون اینا وقتی که واصل میشوند دیگه نماز روزه از اینا ساقطه دیگه، چون واصلن دیگه، جزء خدا میشن، لیسفی جبتی الله میشن. یکی از عرفایی که خیلی سر و صدا کرده و همنام جعفر کذابه، ایشون در عمرش نماز نخونده، ولی یکی تا او را به عرش رسوندم، حتی گاهی از میکروفون نماز و جمعه براش مدیحه سرایی شده. پس اگر افرادی به دلایل خاصی، مثلا یه وقت من راجع به محی‌الدین صحبت می‌کردم، یکی بلند شد گفت آقا پس چرا چنین و چنان؟ گفتم شما می‌دانید که محی‌الدین این آقای گورباچوف چه کاره بود؟ می‌دونید که دکترای ایشان در فلسفه هست و رساله دکترای ایشان در مورد زندگی محی‌الدینه؟ اگر به گورباچوف یا امثال اینها اگر پیشنهاد می‌شود که بیا عرفان ابن عربی، یعنی تو چه فیلسوفی، تو چه رشته ابن عربی شناسیه، بیا از او پیروی کن. این مثل این است که من به یه سنی میگم آقا تو بخاری نوشته، معناش این است که من بخاری را قبول دارم، میخوام الزام خصم کنم. اگر من به یهودی گفتم تورات اینطور نوشته، معناش این است که من تورات را قبول دارم. اگر به یه مسیح گفتم انجیل نوشته، باز معناش این نیست. پس بنابراین اگر در کلمات بزرگان از امثال ابن عربی، از امثال منصور یه ذکر ظاهرا خیری شده، نه دلیل خاص خودش را دارد. ولی شیخ طوسی در کتاب غیبت از جون رسما نام برده و گفته که آقا بقیت الله ایشون را لعن کرده. و مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب حدیقت و شیعه از منصور مفصلا بحث کرده و از کتاب صدوق اول علی ابن بابوه توقیع رسیده از آقا بقیت الله در حق منصور را نقل کرده. پس بنابراین این مسئله اختلافی نیست، الا اینکه تو جامعه ما، تو فرهنگ ما این مسائل مرزبندی نشده. اگر مرزبندی بشه، دوست و دشمن شناخته بشه، منصور در ردیف معاویه ها و امثال اینها جا میگیرد، نه در ردیف افراد مثل قنبر. نه، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پدر و مادر و حقداران این جمع ببخش و بیامرز به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل